أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در مفاد حدیث لا ضرر بود. عرض کردیم این تعدد این سنخ احتمالات در کلمات اصحاب ما آمده و خوندیم اجمالا از عده از کلمات اهل سنت که اصولا این سنخ بحث رو به این معنایی که الان ما داریم مطرح میکنیم مطرح نیست. عرض کنم که خب یه حالا چون در کتاب‌های درسی ما آمده و تو حوزه‌های ما مطرحه، ما هم به مقداری که اجمالاً مطلبش روشن بشه و شاید هم در خلالش مباحث دیگری هم مطرح بشه انشاءالله. عرض کردیم که معنای دوم که به تعبیر شیخ الشریعه میگه این ایام خیلی شایع و رایجه در زمان ایشان که گفته شده اصلش مال فاضل تونیه، اما خب چون در کفایی آمده مشهورتر شد. ان یکون المراد نفی الحکم به لسان نفی الموضوع علی ما تقدم بیانه. بعد ایشان به این معنا توضیح دادن و فرمودن که این اختیار صاحب کفایه. اینشون دیگه ما چند بار صحبت کردیم، دیگه احتیاج به توضیح نداره، چون معروف این بود که مرحوم شیخ نفی حکم میدونستن، ایشون نفی موضوع میدونن، فرق داشتن باشه. لیکن مراد جدی از نفی موضوع نفی حکمه، یعنی در حال ضرر این حکم برداشته میشه. در خود کفایه به عنوان این که نفی حکم یا نفی موضوع یا نفی صفت یا نهی، خود این چهار احتمال در خود کفایه هم آمد. حالا عرض میکنم و بعد سلام نکن. در نفی صفت هم مرادش همون غیر متدارکه. در کفایه اگر دیدین نفی صفت مرادش اینه که ضرر غیر متدارک این برداشته شده. مرحوم آقای خویی اشکال کردن، البته این اشکال جای دیگه هم هست، یه بحث راجع به همینه که ایشون فرمودن که فرق این قول با قول شیخ ادعا شده چیه. خب حالا اون ما بعضی از فروع رو عرض میکنیم، معلومه سالا التزام باشه و سه چهار اشکال به حساب السنه مختلفه به ایشان اشکال. البته قبل از این که وارد مناقشات مرحوم، من مناقشات میخونم فعلا خیلی و توضیحش رو بعد یک جا عرض میکنم. این مطلبی که ما البته در حوزه های ما الان وجود داره و این یه مشکلیه، انصافا باید این یک حل یک فکری برش بشه. مرحوم شیخ الشریعه میفرد این ترکیب لا ضرر و لا ضرار معهود در این ترکیب نهیه، این ظاهر از عرف میفرد. مرحوم شیخ انصاری میفرد این ترکیب ظاهر در نفی حکم. در کفایه آمده که این ترکیب ظاهر از در نفی موضوع. حالا این باید یک ضابطه پیدا بشه بالاخره کلام ظهورش در کدوم یکیه. هر کدوم ادعا میکنن که معهود از این ترکیب اینه، یکی نفی موضوع، یکی نه، یکی نفی حکم گرفتن. اینم اول قبل از این که وارد بشیم، چون عرض کردم یه مشکلی در حوزه ما هست، همه مدعیان که این ظاهر است و این واضح است و الی آخره. بعد مرحوم استاد میفرمه و ها در احتمال ایضا مما لا یمکن الالتزام به، یعنی مثل احتمال نهی، چون قول اول نهی. و ان کان الاستعمال المذکور صحیحا فی نفسه کما ذکرناه فی الامثله المتقدمه، یعنی ما داریم نفی حکم به لسان نفی موضوع لکن در اینجا نه. و ذلک لان المنفی فی المقام هو عنوان از ضرر، و ضرر لیس عنوانا للفعل الموجب للضرر بل مسبب عنه و مترتب عليه. فلو کان النفی و نفیان للحکم به لسان نفی موضوعه لازم ان یکون المنفی و فی المقام الحکم ثابت لنفس الضرر، مثل لا غیبت لمن علی جلباب الحیا، یعنی غیبت این حکم رو نداره، حکم غیبت این من جلباب جلباب حیا من علقا، کسی که محدوک و ستره به اصطلاح کسی که لا ابالیه این دیگه غیبت نداره، این حرمت نداره. اینجا هم باید بگیم حکم برای ضرر نیست، لل حکم المترتب علی الفعل ضرری، نه حکمی که مترتب مثل غسل ضرری فیلزم نفی حرمت الاضرار بالغیر، باید بگیم حرمت نداره اضرار به لسان نفی الاضرار، یعنی به عکس نتیجه میده، اگه گفت اضرار نیست یعنی حرام نیست، تو اضرار بزنین حرام به خلاف المقصود، فان المقصوده حرمت الاضرار بالغیر. حالا عبارت ایشان یک مقداری ابهام داره، چون من هرچی فکر کردم بهتر دارم که مطلب رو از خارج توضیح بدیم، بعد که من توضیح دادم بنده انشالله آیان مراجعه کنن شاید انشالله عبارت واضح بشه. هادا مضافن الى ان نظر به نسبت الى الحکم المترتب علیه موضوع اون. خب کرارن عرض شده که یک حکم دارن یک موضوع دارن، مثل اکرم العالم مرادشون از موضوع در اینجا عالمه، چون عرض کردم بعضیا اکرم رو اکرام رو موضوع میدونن، چون در مثل اکرم العالم توضیح کرانه عرض کردیم سه چیز داریم، یکی مفاد هیئته که وجوب اسمش حکمه، یکی متعلقش یعنی ماده است که اسمش اکرامه، یکی هم متعلق المتعلقه که اسمش زیده، اکرم زیدن یا اکرم العالم. اون وقت حکم که واضحه اون مفاد هیئت، ماده اکرم، ماده اکرم که اکرام باشه، بعضیا به این میگن موضوع، بعضیا به این میگن متعلق، البته شاید دقیق تر همین باشه که متعلق بگیم، یعنی چیزی است که حکم به او تعلق پیدا کرده، موضوع نیست. من این رو سابقا چند بار توضیح دادم، مخصوصا یک تعبیری مرحوم ناینی داره که استادم آقای خویی دنبالشون، خب خیلی دیگه ایشون فرق میگذارن بین اکرام و بین زید، اکرام با زید فرق، فرقش ولذا اکرام رو ایشون متعلق میدونن، وجوب رو حکم میدونن که مفاد هیئته، اکرام رو متعلق میدونن، زید رو موضوع میدونن، اصطلاح مرحوم ناینی زید موضوعه. خب بعضی ها موضوع رو اکرام میدونن، چون اینجا موضوع و حکم شبیه مثلا عرض و جوهره مثلا، یا شبیه علت و معلول مثلا، یا شبیه مختزی و مختزا، به قول ایشون مختزی شبیه اون میدونن. عرضم به هر حال در اصطلاح مرحوم ناینی متعلق اون ماده است و زید متعلق المتعلق یا موضوعه، و لذا ایشان یک تعبیری دارن که موضوع اون چیزی است که فوق دائره طلبه، یعنی طلب به موضوع تعلق پیدا نمیکنه، علامت موضوع اینه، یعنی به عبارت اخرى موضوع دائما مفروض الوجوده، دائما، یعنی اگر عالمی بود در خارج اکرامش بکن، نه اینکه برو عالم ایجاد بکن، اکرم العالم معناش این نیست که برو عالم ایجاد بکن، اگر عالمی در خارج بود شما او رو اکرام بکنید. لذا تعریف ایشان از موضوع هر چیزی که مفروض الحصول یا مفروض الوجوده، متعلق، اما متعلق مطلوب الوجوده، یعنی اکرام از شما مطلوبه، یعنی شما اکرام رو ایجاد بکنی، عالم رو لازم نیست ایجاد بکنی، اما اکرام رو ایجاد بکنی. وقتی یه بحثی دارن که نسبت موضوع با حکم مثل همین عالم یا حتی اکرام، آیا نسبت علت معلوله یا نسبت عرض و جوهره قبیل اونه یا هیچ کدوم نیست که ما خواستنی، فهو مختزن له، این ضرر این مختزیست نسبت به چون موضوعه، فکیفه اقل ان یکون مانعن ان، اگر موضوع شد چطور میشه که مانع، نه لوکان المنفی و فی المقام، اگر در مقام میفرمود غسل ضرری، ببینید غسل ضرری امکن القول به ان المراد نفیها حکمها در فعل به لسان نفی الموضوع کل وضوع الزرار. من قصد کنم که وضوع نمیشت. فما هو المنفی و فی المقام، ما هو المنفی زرر عنوان زن لا یمکن الالتزام به نفی حکم این زرر به لسان نفی الموضوع، و ما یمکن الالتزام به نفی حکمی به لسان نفی الموضوع که قسل زرر یا وضوع زرر باشه لا یکونو منفی هم فی المقام. من یه توضیحی رو بعد عرض میکنم که مطلب ایشان روشن بشه، خالی از ابهام نیست عبارتش. و بالجمله نفی الحکم به لسان نفی الموضوع انما یکون فی ما اذا کان دلیلون به عمومی او اطلاقی شاملا لمورد ضرر، لیکون دلیل و نفی ناظرن الا نفی شمولی. مثلا اطلاق این کنتم جنوبن فتحرو قسل بکنی شامل ضرر میشه. فیکون من قبیل مورد ضرر به لسان نفی انطباق الموضوع علیه. مثلا بگه آقا این که من گفتم فتحرو این قسل با ضرر قسل نیست اینجوری. و اما اذا کان المنفی و عنوان از ضرر فلا معنا لنفی الحکم ثابت لهو به عنوانه و هو الحرمه لما ذکرنا و ذکرنا که عبارتی ایشان مبهمه. اصل مطلب درسته، حالا یا خود مرحوم استاد در درس توضیح کافی ندادن یا مرحوم مقرر کرده رو خدا رحمت کنه. و رب ما یقال کما فی حدیث کما فی الکفایه ان رفع الخطا و النسیان فی حدیث رفع سن دارین و فعن امتی الخطا مثل همین دیگه لا خطا مثل لا ضرر. انما یکون رفعا للحکم المتعلق بالفعل از صادر حال الخطا و النسیان. مثلا در حال خطا و نسیان در اثناء نماز صحبت کرد به لسان رفع الموضوع. معن المرفوع فی ظاهر الحدیث هو نفس الخطا و النسیان فلیکن المقام کذلک. این رفع خطا و نسیان تو اون سه قسمی که کردن قسم سوم بود اگه یادتون باشه که دیروزم خوندیم دیگه تکرارش نکن. معن المرفوع فی ظاهر الحدیث هو نفس الخطا و النسیان اینجا هم همونطور. فلیکن المقام کذلک و علیه فالمنفی هو حکم الفعل الضرری به لسان نفی الموضوع. پس لا ضرر در وزان لا حرج رفع عن امتی. البته خب ما توضیح دادیم حدیث رفع رو خدای خوبی هم قبول ندارن، حالا این روی مشهور تو اون زمان که ایشون نوشتن الا بعد خود ایشون برگشتن و حدیث رفع قبول نکرد، ما هم قبول نکردیم، لذا این تنظیرش هم خیلی روشن نیست. و فیه اولا ان الالتزام به نفی الحکم عن الفعل صادر حال الخطا و النسیان فی حدیث رفع انما هو للقرینه القطعیه. ما توی حدیث رفع قبول میکنیم چون قرینه آمد، تو لازم قبول نمیکنیم. خلاصش به اعتبار ان رفع الخطا و النسیان تکوینا، اگر بگیم در این امت خطا و نسیان نیست خب فراوان الا ماشاءالله، مستلزمون للکز لوجوده ما بلوجدان. و رفع الحکم المتعلق به نفس الخطا و النسیان مستلزمون اگه برای خود اون باشه مثل که خود للخلف و المحال فان الموضوع هو المقتضی للحکم. مراد از موضوع حالت خطا، میگه به خاطر خطا برداشته شد، نمیشه حکمی که مال خود خطاست برداره. فکیفه اقل ان یکون رافعا فنا مناس من الحمل على رفع الحکم المتعلق بالفعل صادر حال الخطا و النسیان و هذا بخلاف المقام اذ يمكن فيه تعلق النفع به نفس الضرر في مقام التشريع ليكون مفاده نفي جعل الحكم الضرري على ما سيجي و بيانه قريبا. اما حرف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و خود ایشان. ثانیاً ان نسبت الخطا و النسیان عرض کردیم بعضی ها مرحوم استاد توی همین اصولشون گاهی 5 تا 6 تا اشکال وارد می‌کنه. اول انسان خب یک مطلب که باطله دیگه نمیخواد 5 6 تا اشکال رو. ثانیاً ان نسبت الخطا و النسیان الى الفعل هي نسبت العله الى المعلول فيسه ان يكون النفي نفيا للمعلول، یعنی اون به حساب اون حکمش برداشته میشه به نفی علتی. فیکون المراد ان الفعل صادر حال الخطا و النسیان کأنه لم یصدر فی الخارج اصلا. این حالا من چون بعد توضیح میدم این که انه لم یصدر فی الخارج اصلا، این هست غیر از مرحوم آقای خویی هم گفتن و از دیگه هم تصریح کردن، این مناسب است این که حدیث رفع رو به معنای مفاد لیسه تامه بگیریم. انشاءالله عرض کردم چون ما این مطلب رو بعد ما توضیح بدیم، عبارات ایشان ابهام داره. مفاد حدیث رفع سابقا هم چند بار اشاره کردم، عرض کردم دو تا احتمال اساسی اخیرا دیگه مجموعا داده شده. یکی این که مفاد لیسه تامه باشه، این معناش اینه که خطا نیست. یکی این که مفاد لیسه ناقصه باشه، فعلی که در حال خطاست فعل تو نیست، ببینید فعل تو نیست، این لیسه ناقصه، نه این که خطا نیست، فعلی که در حال خطاست نیست، این لیسه تامه. پس دو احتمال رئیسی عرض میکنم، کاش که مرحوم آقای خویی اینجا رو میفرمودن چون نفر رو برد من تو این همین هم تو لا ضرره. خوب دقت، یه دفعه میگین ضرر نیست، یه دفعه میگین ضرر حکم نداره، در حال ضرر حکم نیست، نه اینکه ضرر نیست. اگر گفتین در حال ضرر حکم نیست، این میشه مفاد لیسه ناقصه. این همونیست که شیخ انصاری میگه و آقای خویی تعبیرشون یک کمی واضحه. صاحب کفایه هم لا ضرر و هم حدیث رفع رو هر دو رو به لسان لیسه تامه گرفتن، ضرر نیست به این معنا، خطا نیست. ایشون حالا میفرماد که ان فیکون الما، ایشون میخواد بگن که این مطلب که در حدیث رفع مفاد لیسه تامه است درسته، اما در حدیث لازره مفاد لیسه ناقص است. این حالا خلاصش من به لغت علمی عرض بکنم که بعد توضیحش بدم، روشن شد؟ خب ایشون هم سوال فرمودن آیا شیخنا علامه، بعد انشالله بعد عرض بکنم. فیکون المراد، روشن شد مراد ثانیه، یعنی در باب حدیث رفع مفادش مفاد لیسه تامه است، اما در باب لازرر مفادش لیسه ناقص است. یعنی بناهن به مسلک صاحب کفایه که نفی موضوعه، مفاد حدیث لازرر میشه لیسه تامه، ضرر نیست. اما بنابر مبنای شیخ و کسانی که قائلن به مقام حکومت، اونجا میشه مفاد لیسه ناقصه، در حال ضرر اون حکم نیست، برای ضرر یعنی نمیگه خود ضرر نیست، حکم ضرر، حکم در حال ضرر نیست، حکم این برداشته میشه، این عمل برای ضرر،
حکم ضرر نیست.
خب ایشون همین میگه صاحب کفایه، ضرر نیست یعنی اون حکم نیست، مفادش مفاد لیسه. آیان میگن مفاد لیسه تامه اینجا معنا نمیده، حالا همین بحث را همین، اما تو حدیث رفع مفاد لیسه تامه معنا میده که انه لم یصدر فی الخارج اصلا. این که انه لم یصدر فی الخارج مفاد لیسه تامه است. مثلا اگر شما در حال نماز نسیانن حرف زدید، تکلم کردید، این رفع النسیان این که انما شما صحبت، اصلا نه اینکه، دو تا معنا میشه، یک شما صحبت نکردین، این میشه لیسه ناقصه، صحبت کردن محقق نشده میشه لیسه تامه. سرش اینجا، اگر شما فرض کنید یک کسی پشت سر شما هفتیر گفت پس چرا قرمز رد شدید، آیا معنای حدیث رفع این است که از چرا قرمز رد شدن محقق نشده، این لیسه تامه، اصلا از چرا رد شدن چرا قرمز این محقق نشده، این میشه لیسه تام. شما از چراغ قرمز رد نشدید، از شما ببینید، شما از چراغ قرمز رد نشدید، این میشه لیسه ناقص. یعنی نکته اساسی تو حدیث رفع اینه، آیا مراد از حدیث رفع این است که اصولا این عمل محقق نشده، خطا برداشته شده نیست، یا هست به شما اسناد داده نمیشه؟ چون این اسناد به شماست که ترتیب آثار جزایی میده. البته در رسائل اگه یادتون باشه بعد از اینکه حدیث رفع شده وحتم بوده که مراد عقوبت باشه، در کتب قدما قبل از صاحب جواهر رسائل عرض کردم بحث حدیث رفع رو به این معنایی که ما الان تو بحث اصول داریم اهل سنت ندارن، یه مقدارشه تو اهل سنت تو بحث مجمل و مبین دارن. فکر میکنم تو معالم هم باشد، یادم هست نگاه که معالم رو تو بحث مجمل و مبین یه بحثی دارن فصلان فصلان از اقسام مجمل یکیشم حدیث رفع آوردن که آیا مراد از حدیث رفع رفع مثلا حکم و اینهاست یا مراد از حدیث رفع رفع عقوبت. ما عرض کردیم کلمه عقوبت برداریم به جاش بگذاریم احکام جزایی. در کلمه عقوبت کمی همشین زنندگی داره، بگذاریم احکام جزایی. و عرض کردیم کرارا و مرارا این رو هم اضافه بفرمایید، احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان تمرد و عصیان. کسی که عصیان و تمرد بر قانون بکنه احکام جزایی داره، چون احکام جزایی دو قسمن، یک قسمش اصلا خودش بار میشه تابع واقع، توش تمرد و عصیان عکس نشده. شما از این شیشه کسی رو شکندین باز وامنه، اون شیشه باید به جاش گذاشته بشه، نمیخواد. حالا خواب بودین، پا زدین سنگی خورد، پاتون خورد، شیشه شکست، زامن زامن، اونجا توش عنوان تمرد و عصیان نخواهد. لذا حدیث رفع اونو بر نمیداره. اصلا حدیث رفع باب زمان و باب دیات و باب عروش و به اصطلاح این جور موارد بر نمیداره. یه احکامی هست که بر عنوان عصیان بار میشه، میگن هر کسی از چراغ قرمز رد شد مخالفت قانون کرد، این مثلا باید الان گرانش اینو چند میگم چند به 50000 مثلا جریمه بده. حالا بحث سر اینه که یک کسی پشت سرش اسلحه گرفت یا چراغ قرمز رد شد، لذا آمدن اصولین احکام مثلا در کتاب احکام عامدی میگه این مسلمه که مراد از حدیث رفع نفع عقوبت، میگه واضحه اصلا مجمل نیست جزء مبینه. به این مناسبت اهل سنت اونجا آوردن، ما تو ذیل بحث براءت احتمالاتی که در حدیث رفع. الان دو تا احتمال در پیش اینها خیلی راجحه، البته بیشتر اولی. یک، مفاد حدیث رفع مفاد لیسه تامه است. شما از چراغ قرمز با تهدید رد شدین، این رد شدن از چراغ قرمز محقق نشد، رد شدن. خب وقتی رد شدن محقق نشد طبیعتا دیگه عقوبت هم نداره، احکام جزایی نداره. عقوبت حالا یک عنوان است، احکام جزایی که بر عنوان عصیان بار میشه، تمرد بار. این یک معنا. یک معنا این که نه، از چراغ قرمز رد شده، این چراغ قرمز رد شدن به شما نسبت داده نمیشه، از شما صادر نشده. حالا از این صادر شده، حدیث رفع میگه از شما صادر نشده، شما از چراغ قرمز رد نشدین، این میشه مفاد لیسه ناقصه. روشن شد؟ همین حرف رو صاحب کفایه تو لازرر آورده به اینه که آیا لازرر معناش این است که ضرر نیست، یا معناش این است که حکمی که منتهی به ضرر میشه اون حکم نیست. یکیش مفاد لیسه تامه، یکیش مفاد لیسه ناقص. حالا آقای خویی چی میخواد بفرمایم در این ثانیه هم که در باب حدیث رفع مفاد لیسه تامه است، که انهو لم یصدر فی الخارج اصلا. این که انهو لم یصدر یعنی مفاد لیسه تامه. اگر میخواست مفاد لیسه ناقصه، که انهو لم یصدر من الفاعل، این میشد مفاد لیسه ناقصه. روشن؟ آقای خویی میخوان بفهمن بین لا ضرر و لا رفعه فرقه. در رفعه مفاد لیسه تامه است، البته ایشون تعبیر نفهمید، تعبیر بنده از کم عباراتشون ابهام داره، این مال عبارات بنده ابهام حل کرده و مشکل تر کرد. به هر حال این مفاد ایشان در حقیقت اینه که در حدیث رفع ما مفاد لیسه تامه میگیریم، اما تو حدیث لا ضرر اینجور نیست. لم یصدر فی الخارج اصلا، البته فیرتف او حکمه، ایشون حکم گرد، چون ایشون معتقدن حدیث رفع شامل حکم هم میشه. ما اونجا توضیح دادیم که شامل فقط احکام جزایی میشه، همونی که مرحوم شیخ گفت یا احتمال که مراد از مرفوع نفی به اصطلاح چیز باشه، عقوبت باشه. به خلاف ضرر فانه معلول للفعل، خودش نیست، معلول برای فعل، از وضو مثلا قصد و مترتبون علیه فی الخارج، روشن شد؟ این معلوله. ولم یعهد فی الاستعمالات المتعارفه، ارز کنم اون نکته را آقای خوی میگه این متعارف نیست، مرحوم آیه اون در کفایه نوشته که خیر متعارف همینه. آیه شیخ الشریعه میگه متعارف این است که نهی باشه. شیخ انصاری میگه متعارف این است که نفی حکم. ولم یعهد فی الاستعمالات المتعارفه ان یکون النفی فی الکلام متعلقا بالمعلول، مراد از معلول ضرره. وقد اريد به نفی العله، یعنی اريد به نفی غسل، اون غسل ضرری. بگه شما ضرر نیست یعنی غسل نیست. لیترتب علیه نفی الحکم، مراد از حکم وجوبه. المتعلق بالعله که متعلق است به غسل یا وضو یا لزوم به. روشن شد؟ ولو صحت هذا الاستعمال فلا شک فی کونه خلاف از ظاهر جدا فلا یصار الیه الا بالغایه القطعیه. این معنا رو در رفعه قبول کردیم، در باب لا ضرر قبول نمی کنیم. بله. ثالثاً سوم این که ان الرفع المتعلق بالخطا و النسیان فی حدیث رفع، عرض کردم آقای خویی چون در اون وقت حدیث رفع قبول داشتن این بحث ها رو کردن، الان اگه زنده بودن ایشون رحمه الله و رحمته اصلا این بحث ها رو نمی کردن، چون حدیث رفع قبول نداریم، اینقدر صحبت نمی کنیم. ایشون از این جهت خیلی حدی بودن، قبول نداشتن، نداشتن دیگه، بحث نمی کردن، خودشون وقتشون رو طرف نمی کردن. و ثالثاً ان الرفع المتعلق بالخطا و النسیان فی حدیث رفع یمکن ان یکون من قبیل القسم الثالث. من دیروز اگه یادتون باشه دوم و سوم مخصوصا خوندم، مثل لا رهبانیت فی الاسلام من استعمالات اقسام استعمالات لای نافیه جنس فیکون المنفی و حین اذن الحکم ثابت لهما فی الشرایع السابقه، مثل لا رهبانیت فی الاسلام کما یشهد بهی قوله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی فانه ظاهر فی اختصاص الرفع به ها به شریعه. البته احتمال میدم من دیگه در حد احتمال، چون اینا که ما در خدمت ایشان نبودیم همین نوشته ها رو میریم ما و شما علا حد انسوا، شاید ایشون میخواد برگرده بگه تو حدیث رفع هم نفیش از قبیل لیسه ناقصه هست. احتمال میدم جواب سوم. چرا مفاد لیسه ناقصه هست؟ چون گفته رفع عن امتی. اگر میفرمود رفع الخطا این ممکن بود لیسه تامه باشه، خطا نیست، نسیان نیست. اما وقتی گفت خطا از امت، ببینید اضافه کرد رفع الخطا عن امتی، یعنی خطای امت من نیست، اون فعلی که در حال خطا یا در حال نسیان یا اکراه یا اضطرار صادر شده این فعل امت من نیست، رفع عن امتی. احتمال میدم من مرحوم استاد قدس الله سره، البته اونجا هم تصریح نکردن، اینجا هم تصریح نفرمودن، تو جواب دوم حدیث رفع رو به مفاد لیسه تامه گرفتن، توی جواب سوم حدیث رفع رو به مفاد لیسه ناقصه گرفتن، چون ایشون تو لازره که مصر لیسه ناقصه، تو لازره که بر نگشتن، کفایه تو لازره هم لیسه تامه گرفت، مون تو حدیث رفع. آقای خویی میفرمان که ولو ظاهره، اولا گفتن در حدیث رفع قرینه هست در اون یکی نیست، ثانیا مفاد حدیث رفع لیسه تامه است و لا ضرر لیسه ناقص است، ثالثا این هم لیسه ناقص است. کما یشهد بهی قوله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی فانه ظاهر فی اختصاص رفع به هذه الشریعه و لازمه ثبوت الحکم فی الشرایع السابقه. پس این خطا مطلقاً خطایی از این امت، وقتی این شد میشه فان المؤاخذه علی عدم تحفظ، بله ولا تکون المؤاخذه علی الخطا، این بحث معروفی است تو رسائل ما اومده که خب چطور میشه کسی که نسیان میکنه یا خطا میکنه بگیم در امم سابقه مؤاخذه میشده، حالا مثلا نه این عقلیه کسی که نسیان میکنه یا خطا میکنه یا جاهله به قول همین روایت، این به اصطلاح مؤاخذه نمیشه به حکم عقل. وقت مرحوم شیخ و دیگران جواب دادن، این جواب معروفه که شاید این مؤاخذه نه به خاطر خدا حال خطا باشه، مثلا شاید در شرایط سابقه جوری بوده که شما وقتی یک مطلب دانستین یه علامتی به قول ماهای انگشته ایتو از دستون بکنی که فراموش نکنی. مؤاخذه مال اینه وقتی یه چیزی رو فهمیدی دیدید لباستون نجسه، خوب دقت بکنی، یه انگشتری چیزی خطی بزن که فراموش نشه، نه اینکه اگر فراموش نجسه استعمال کردیم بگیم درسته، اصلا فراموشی پیدا نشه، خطا پیدا نشه. بله خیلی عجیبه. حالا دیگه چه ارز کن؟ فإن المؤاخذة على عدم تحفظ، تحفظ عن الخطأ والنسيان لا ينابل بأن يكتب شيئا او يزع مقابل وجهه شيئا، مثلا یا همون مثال عرفی خود ما انگشته تو دستش بکنه، حالا یکتوب هم نباشه، که لا یخطئ ولا ینسا، این لا ينافل عدل. نعم اذا صدر خطأ والنسيان بغير اختياره به حيث لا يمكنه تحفظ عنهما لا تصح المؤاخذة علیه ما حین اذن لا محالته و علیه فلا وجه لقیاس المقام برفع الخطا و النسیان فی حدیث رفع لعدم کون رفع رفعا للحکم. ببین لعدم کون رفع رفعا للحکم بلسان نفی الموضوع، ظاهرا همون نکتهش باشه که در ذهن مبارک ایشون آمده و اون نکته این است که اینجا مفاد لیسه ناقص است، مثل حدیث لازره، هر دو مفاد لیسه ناقص نفن بل بل یکون رفعا للآثار التي كانت للخطأ و النسيان في الشرایع السابقه. مرحوم مقرم یه حاشیه اضافه فرمودن آقای مراجعه. این خلاصه اشکالاتی بود که ایشون سه وجه به اصطلاح در مقابله با حدیث رفع و یک وجه هم در اصل. عرض کنم که خلاصه اشکال، چون یه کمی سعی کنیم عبارات ایشون خونده بشه، بعد ببینید مراد این آقایان از این اشکالات به صاحب کفایی اینه، این مسئله اصولا فی نفس اول بررسی بشه آیا ما نفی حکم به لسان نفی موضوع داریم؟ میگن بله اشکال نداریم، میشه این مطلب. اون نکته فنی رو من عرض میکنم که بعد خودتون عبارات تفیه، اون نکته فنی اینه که اگر خواستیم نفی حکم به لسان نفی موضوع کنیم، دقت کنیم، این در جایی میشه که در عناوین اولیه باشه. مثلا جهاد واجبه، اگر میخواد بگی یک نحوه جهاد واجب نیست، میگه لا جهاد مع غیر الامام معصوم است. غیبت حرامه، ممکن است بگه لا غیبت لمن القا جلباب الحیا، این غیبت نداره. اینجا نفی موضوعه که نفی غیبت باشه، لکن مراد جدی نفی حکمه، بلکه چون لسانش لسان حکومته نفی جمعی آثاری است که برای غیبته، فقط نفی حرمت نیست. اما اگر گفت الغیبت ها حرامون الا لمن القا جلبا الا من القا، اینجا اگر استثناء باشه و تخصیص باشه فقط حرمت خارج میشه، اما در تصرف موضوعی کل آثار بار میشه. این میشه مطلب درستی هم هست، هیچ مشکل نداره. نکته فنی کجاست؟ نکته فنی این است که ما در نظر عرف عناوین ثانوی داریم. خوب دقت کنید، آیا در عناوین ثانوی هم میتونه رفع موضوع بکنه موردش نفی حکمش؟ خوب دقت کنید، عناوین ثانوی مثل ضرره، عناوین ثانوی مثل خطاست، عناوین ثانوی مثل اکراه، اینا عناوین ثانوی هستن. خوب دقت، پس ما یک عناوین اولی داریم مثل سهو در نماز، شک در نماز، غیبت، مثلا فرض کنیم به این که عرض کنم حضور باز عالم مثل اکرم العالم، بعد میاد میگه الفاسق لیس به عالم، نفی میکنه، میگه این عالم نیست، کسی که فسق مرتکب میشه این عالم نیست. خب میشه این کاری که مشکل نداره، نفی عالمیت. چرا؟ چون حکم موضوع واقعی به عنوان اولی داره. سوالی که هست این مراد آقای خوی دیگران این بود، حالا عبارتی ایشا واضح ده بود با این توضیح من انشالله واضح. در عناوین ثانویه مثلا گفت لا خطا، لا نسیان، حرج، حرج جز عناوین ثانویه است، لا حرج، آیا تو عناوین ثانویه هم میشه این لفظ رو من نفی موضوع بگیریم؟ اینو بحث اینه که این متعارف نیست، راستم هست، مألوف نیست، با تکلف میشه کرد. چرا؟ چون نفی ظاهرن برداشتنه، در عناوین ثانویه میخواییم قرار بدیم، میخواییم برش داریم، یعنی در عناوین ثانویه داریم اخراجش میکنیم. اشکال اول آقای خویی، نمیخوایم حکم رو از این عنوان برداریم، این عنوان خودش حکم آورده، نمیشه که برداره که. خوب دقت کن، مثلا حکم چی بود؟ وضو بود، ضرری شد، این عنوان ثانوی، یا فراموش شد، نسیان شد مثلا، مثلا یا اکراه شد یا اصلا اگر قابل تصویر باشه در موردش. این وقتی آمد گفت لا خطا، نمیخواد بگه حکم خطا رو برداشتن، معقول نیست حکم خطا. چرا؟ این چون میخواد بگه برای خطا حکم عوض شد، عنوان ثانوی معناش همینه دیگه، برای حرج حکم عوض شد، برای ضرر حکم عوض شد. شما وضو میگرفتین، حالا ضرر داره، تیمم میکنید. اینه که آقای خوی میگه لازمش اینه که خود حرمت ضرر برداشته بشه. این رو تعبیرشون که در اشکال اول اول بود، این مطلب ایشان رو اینجور توضیح بنویسین در حاشیه خودتون،
لازم برداشته میشه
حکم ضرر، نه حکم اون وضو. غیبت، حکم غیبت برداشته میشه، این فرقش روشن شد. این که آقای خوی نوشته، اگر آقای خوی این تعبیر منه میفهمونه خیلی راحت تر بود. این که شما نفی موضوع بکنید در جاییست که عناوین اولیه باشه، درست هم هست، لا سهو للامام یا لا سهو معکست سهو، مثلا لا شک لکسی داشته، چون شک خودش موضوعه. اما اگر عنوان ثانوی بود در اونجا، شما خیلی عنوان شک، حکم شک بردارید، شما در اینجا نمیخواید حکم ضرر بردارید.
حکم ضرر حرام برداشته میشه؟
نه، حکم وضوع واجب بود، میخواید اونو بردارید. در عناوین ثانویه خود ولذا از مثلا احمد ابن حنبل نقش و حدیث رفع قبول نکرده. چرا؟ چون رفع امتی ان خطا گفته، ما در قانون من یقتل مؤمن خطا، البته این عبارت ایشان که روشن نیست، ظاهرا اون رفع الخطا رو به معنای مثل لاغیبت گرفته، یعنی مفادش مفاد لیسه تامه گرفته. خب اشکال پیش میاد، لذا آقای خویی میفرمان تو لا ضرر مثل لا غیبت نیست. حالا ما به جای این حرف آقای خویی برداشتیم اصل مطلب براتون تحلیل کردیم. صحبت اینه جایی که عناوین اولیه است، خود این عنوان حکم داره، اگر لا آمد اونجا نفی موضوع معقوله. مثلا بگه آقای غیبت نیست، عالم فاسق عالم نیست، پس اکرم العالم شما میگفت اکرم العالم، این اصلا عالم نیست چون فاسقه، این عالم، این معقوله، این معنا خوندن روشن شد. نکته فنی چون آقای خوی نکته ننوشتن، نکته فنی اینه تو عناوین اولیه این معنا معقوله، تو عناوین ثانویه، چون عناوین ثانویه دقیقا به عکس اونن، ما میخواییم حکم رو برداریم، نمیخواییم موضوع رو برداریم، نمیخواییم ضرر رو برداریم. لذا تو عناوین ثانویه حکم وضوع رو میخواییم برداریم. وقتی گفتیم لا ضرر، میخواییم حکم وضوع رو برداریم. لذا آقای خویی هم تو حدیث رفع آخرش به ذوقش آمد که اونجا هم همینطور باشه. ابتداعا فرمودن تو، پس نکته فنی این حالات ثانویه اگر نفی آمد طبیعتا به مفاد لیسه ناقصه است، به حکم میخوره، نمیخوره به خود اون عنوان، چون این عنوان عنوان ثانوی است برای تصرف در حکمه، نه برای برداشتن حکم. لا غیبت لمن القا جلباب جلباب الحیا، ما میخواییم حکم غیبت رو برداریم. لذا خوی گفت ما نمیخواییم حکم ضرر رو برداریم، ما میخواییم حکم عمل ضرری رو برداریم، وضوع ضرر برداریم. و نکته فنیش به نظر ما اینه، یعنی اونی که در ادبیات قانونی به کار برده میشه، کاش که به جای این مطالب این نکته رو میفهمونه راحت بیکردن، جایی که ما عناوین ثانوی میاد ولو تعبیر تعبیر نفیه، در اونجا عادتاً باید مراد مفاد لیسه ناقصه باشه. حکم ضرر، حکم این غسل ضرری برداشته میشه، نه خود ضرر، اون توی عناوین اولیه است. پس ما یک عناوین اولیه داریم مثل غیبت، مثلا غیبت حرامه، لا غیبت لمن القا جلباب الحیا، این غیبت برداشت، این راست، اینجا شما میتونید مفاد لیسه تامه بگیرید. غیبت نیست، نیست یعنی حکم نداره. اما اگر گفت لا ضرر، خوب دقت بکنید، این لا ضرر که میاد، میاد میگه اگر شما دست از غیبت برداشتین و حرمت غیبت مراعات کردین، تو ضرر واقع، مثل نصح مستشیر اینا. این نمیاد میگه غیبت نیست، میاد میگه ضرر نیست. وقتی گفت ضرر نیست، یعنی اگر غیبتی مستلزم ضرر باشه حرام نیست. مراد از لا ضرر اینه، نه اینکه ضرر نیست. البته عرض کردم مطلبی رو که صاحب کفایه گفته با تکلف ممکنه، لیکن ما یک تعبیر متعارف داریم، یک تعبیر قانونی داریم. در تعابیر قانونی اینجوریه به طور کلی، عناوین اولیه اگر نفی جنس بشن مراد نفی موضوعه، عناوین ثانویه نفی جنس بشن مراد نفی حکم. عناوین ثانویه مثل خطا، مثل نسیان، مثل اکراه، اضطرار، مثل ضرر، مثل حرج. اگر یک عملی حرجی شد، شما اگر بخواید کسی رو غیبت نکنید، فرض کنید معروف اینه که عرض کردم لا حرج توی محرمات نمیاد، بناشون به اینه، لا حرج تو غیر محرمات گرفت. حالا به هر حال اگر بنا شد شما غیبت نکنید و حرمت غیبت رو مراعات کنید، در ضرر واقع میشید. مثلا کسی آمده میخواد شما مشورت بکنه، شما میگید من حرام و اوصافش بکنه، خب این طرف بعد در فشار واقع میشه، از که میخواد دامادش بشه، میخواد شریکش بشه، در یه ضرری واقع. اگر گفت لا ضرر، این دیگه معنا داره، بگه ضرر نیست. اینجا باید بگه حکمی که بود در این حال برداشت. خب دقت بکنید، حکم برداشت در رفع عن امتی الخطا همینطوره. لذا آقای خویی در اون جواب سوم که من توضیح دادم، آقای خویی حتی حدیث رفع را هم زد به مفاد لیسه ناقصه و همین درسته، همین درسته. پس در اینجا ابتداعا صاحب کفایه لا ضرر رو، رفع عن امتی الخطا و لا غیبت رو همه رو زد به مفاد لیسه تامه. آقای خویی آمدن اول، البته اختصاص آقای خویی نداره، دیگران هم فرمونده این مطلب، من به این بیان من شاید نگفتم، ما به یک بیان واضحی خدمتون عرض کردیم. در جایی که عناوین واقعی هستن، اولیه هستن، اونجا نفی موضوع معقوله. در جایی که عناوین ثانویه هستن، باید نفی حکم بشه، اونجا نفی موضوع معقول نیست. معقول یعنی متفاهم عرفی نیست. اون وقت این دوتا لا ضرر و رفع الخطا، صاحب کفایه میگه در هر دو نفی موضوعه. عده آمدن گفتن نه آقا، در مثل لا ضرر نفی حکمه، تو رفع الخطا نفی موضوعه. یعنی لا ضرر به مفاد لیسه ناقص است، رفع حکم، و لا خطا و رفع الخطا به مفاد لیسه تامه. جواب آقای خویی میخواد بگه نه، هر دو مفاد لیسه تامه ناقصه. پس بنابراین جوابا همه به یک مسب آمد، اولا و ثانیا و ثالثا نیست، جواب یه نکته شد. حدیث رفع و لا ضرر و لا حرج اگر داشتیم و مواردی از این قبیل، از ذرات فی کل شیء استر الیه ابن آدم، تمام اینها عناوین ثانویه. در عناوین ثانویه ولو موضوع بیاد مراد نفی حکمه، در عناوین اولیه مراد نفی موضوعه، مثل لا غیبت لمن القى الجول، ضابط مندش کردیم. این عبارت آقای خویی اگه حالا با این توضیح بنده نگاه بکنید کاملا براتون روشن میشه، متاسفانه عبارت ایشان روشن نیست. ما آمدیم یک لغت قانونی متعارف، لغت قانونی این راست، این حرفم درسته.
استاد مراد اینجا هم نفی حکم برای حکم که مال خودشه، اما در اونجا مراد نفی حکم از شکل دیگره.
نه اونجا نفی خود عنوان غیبت، اصلا غیبت نیست، ولی لزوم میگه غیبت نیست،
غیبت نیست ولی حرمت نداره.
نه ها، غیبت نیست، وقتی نیست میشه چی؟ مراد نفی حکم میشه، غیبت نیست. اینجا نمیشه بگه ضرر نیست، خب ضرر اومده، اصلا به خاطر ضرر بحث شده، نمیشه بگه ضرر نیست. خب دقت بکنید، نمیشه بگه ضرر نیست، خب ضرر که هست، ما به خاطر ضرر اومدیم حکم عوض کردیم. چی بگه ضرر نیست؟ یعنی چی بگه ضرر نیست؟
ضرر اساس حکم بعدیه که می‌خوایم.
آها، ضرر اومده که حکم برداره، نه اینکه بگیم ضرر نیست. اما میتونه بگه غیبت نیست. شما یک انسانی رو که محتوی که خودش لاابالی از اعمالش هم به هم نشون میده، گفتیم فلان کارو کرد، اصلا میگه غیبت نیست، این معقوله. پس این نکته رو که من عرض کردم یک نکته ادبیات قانونی است. در ادبیات قانونی خوب دقت بکنید، اگر نفی خورد به موضوع اولی، به موضوع واقعی، این به معنای نفی موضوع، به معنای مفاد لیس تامه معقوله. اما اگر خورد به عناوین ثانویه، مثل خطا، مثل نسیان، مثل ضرر، مثل حرج، این همه عناوین ثانویه هم دیگه، در اونجا متعارف قانونی نیست، بگه ضرر نیست، خطا نیست، اصلا آمده روی ضرر حساب داره میکنه، به خاطر ضرر داره حاکم، دقت کنی چی شد؟ معنا نداره بیاد بگه ضرر نیست. یعنی چه ضرر نیست؟ حکم قبلیش هست. اصلا ولزام آقای خویی خوب تعبیر نفهم، این تمام اشکالات آقای خویی در یک کلمه است. این یک کلمه من براتون توضیح داده دو سه دفعه ایشون نوشته. پس و در رفع الخطا هم حق با ایشانه. ما هم تو بحث حدیث رفع عرض کردیم مفصلا صحیح در حدیث رفع مفاد لیسه ناقصه است، نه مفاد لیسه تامه. آقای خود تو جواب ثانی مفاد لیسه تامه گرفت، اینم درست نیست. هم تو لازره مفاد لیسه ناقصه است، هم توی حدیث رفع مفاد لیسه ناقصه. اگر لا حرجم داشتیم اونم مفاد لیسه ناقصه است، تمام اینا مفاد لیسه ناقصه. چرا؟ چون اینا عناوین ثانویه‌اند. این متعارف نیست. این که آقای خویی راست، آقای خویی هر قوی آقای خویی متعارف، این میخواد رو این عناوین حکم بار بکنه یا حکمی برداره. وقت چطور بگی این عنوان نیست؟ چطور بگی لازره؟ اونجا میگه لاغیبت، چون میخواد حکم برداره، میگه اصلا غیبت نیست، این آقا علنیه، فسخ و فجورش علنیه، این غیبت نیست، این خب این معقوله. اینجا میخواد بگه وضو واجب بود، ضرری شده، لا ضرر یعنی وجوب وضو. خب این متعارف نیست اینجا تعبیر به لا ضرر بکنن. اینجا اگر گفتن لا ضرر مرادشون حکم، یعنی حکم برای این وضو نیست، برای حال ضرر نیست. پس بنابراین انشاءالله تعالی به نظر من واضح شد اون نکته فنی یک کلمه است. نفی حکم به لسان نفی موضوع در عناوین اولیه درسته، در عناوین ثانویه درست نیست. نه اینکه درست نیست نامعقول، حالا گفت به قول زبان اصل فارسی المعنا فی بطن شاره، شاعر حالا خودش یک معنایی کرد، متعارف ادبیات قانونی نیست. ادبیات قانونی این نیست، این یک ادبیات قانونی نیست. فرق است بین عناوین اولیه و ثانویه. خوب دقت بکنید، لا شک لکثیر شک، این شک نیست، معقوله. اما مثلا رفع الخطا، این مراد این نیست که اگر مثلا یک کار رو خطا انجام دادید، در نماز خطا نماز خوندید، تکلم کردید، حکم این معناش این نیست. این که احمد ابن حنبل میگه در شاید احکام رو خطاست، حالا یک تعبیر اون اینه، یه تعبیر هم اینه، اگر رفع الخطا این باشه معناش اینه که خطا نیست. خب راست این اشکال وارده. لذا انصافش اینه که تحلیلی رو که مرحوم فاضل تونی و اصحاب کفایه دادن و گفته شده که این شایع هم شده در حوزه های، البته این معنا فقط تو شیعه هم هست، سنی احتمال نداره، در کتب اهل سنت اصلا این دو روز که بحث ما داریم بگویم کلا وجود نداره، این بحث اساسا وجود نداره. درست هم هست، انصافا هم ما یک کمی صحبت کردیم به خاطر این نکته فنی اخیری که خودم عرض کردم، به خاطر این نکته صحبت کردیم، الا اساسا این بحث نکته ای نداره دیگه. فردا یک تتمه رو ذکر میکنیم. بله اگر بنا شد یک آثار قانونی بار بکنه معقوله، فردا که دو تا اثر قانونی رو متعرض میشیم که طبیعتا هم ظاهرا صاحب کفایه بار نکرده، ولذا بیفایده میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.